بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 70 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به برخی از فعالیت های نظامی دولت پیامبر علیه السلام بعد از صلح حدیبیه. همانطور که در جلسات قبل گفتیم، صلح حدیبیه در ماه 11 هجری سال 6 یعنی در ماه ذوالقعده بین مسلمان ها و کفار قریش به امضا رسید و این توافق ایجاد شد که هیچ احدی از دو طرف کاری به دیگری نداشته باشد. با این عهدنامه راه های تجاری باز شد، مردم با امنیت کامل در رفت و آمد بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم توانست در این مدت نامه های را به پادشاهان همزمان خود بفرستد، من جمله پادشاه ایران خسرو پرویز و نجاشی پادشاه حبشه و مقوقس پادشاه اسکندریه و همچنین هرقل پادشاه روم یا همان قیصر و برخی از رؤساء قبائل من جمله قومی که در عمان زندگی می کردن و دیگر اقوامی که به عنوان یک مجموعه بزرگ در اطراف پیامبر علیه السلام چه فاصله دور چه فاصله نزدیک زندگی می کردن. بعد از اینکه صلح حدیبیه صورت گرفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم هم و غم جنگ با کفار قریش را کنار گذاشت، چون صلح ایجاد شده بود، و پرداخت به دشمنانی که کمی دورتر بودند و غزوه هایی در این برهه زمانی صورت گرفت، من جمله غزوه به نام غزوه الغابه یا غزوه ذی‌قرد، دو تا اسم داره. این غزوه در حقیقت حرکتی بود برای دنبال کردن گروهکهایی از قبیله بنی فزاره که شروع کرده بودند به دزدی و راهزنی و همچنین شترهایی از اموال بیت المال مسلمین از مدینه دزدیده بودند، از اطراف مدینه. اولین غزوه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصا در آن شرکت داشت بعد از صلح حدیبیه و قبل از فتح خیبر، چون فتح خیبر هم در همین برهه زمانی رخ داد. یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه خیالش از طرف مشرکین آسوده شد، پرداخت به یهودی که از مدینه خارج شده بودند یا اخراج شده بودند و رفته بودند به خیبر شمال مدینه در فاصله 200 کیلومتری تقریبا و در آنجا تحصن کرده بودند و زندگی میکردند. به هر حال یک خطر نظامی بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنبال فرصت مناسبی بود تا این مسئله را نیز برای همیشه حل و فصل کند. امام بخاری رحمت الله علیه در یکی از ابواب کتاب خود آورده که غزوه غابه یا ذی‌قرد 3 روز قبل از غزوه خیبر بود و امام مسلم در صحیح خود از روایت صحابی بزرگوار سلمه ابن الاکوع که یکی از یاران مشهور پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده و از لحاظ قدرت نظامی و سرعت دویدن زبان زد بوده، تا جایی که سرعت او به اندازه سرعت یک اسب در زمان خودشان اندازه‌گیری می‌کردند، خستگی ناپذیر، روایت می‌کنه که این مسئله 3 شب قبل از غزوه خیبر رخ داد. خلاصه روایات از سلمه بن الاکوع رضی الله عنه که پهلوان و قهرمان این غزوه بود، این گونه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه غلام خود رباح، یکی از غلامانش رباح نام داشت، او را فرستاد و سلمه میگوید که من هم همراه این غلام بودم سوار بر اسبی که این اسب مال ابو طلحه بود. ابو طلحه میشه ناپدری انس بن مالک. میگه وقتی که صبح شد عبدالرحمن فزاری حمله کرده بود به همین شترهایی که همراه رباح پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاده بود به جای به منطقه، شاید به منظور اینکه این شترها جا به جا بشن به جای دیگر، شاید برای چرا. خلاصه که این شخص هجوم آورده بود، از قبیله بنی فزاره بود و تمام این شترها را با خود برده بود و ساربان این شترها را نیز به قتل رسانده بود، یعنی هم مرتکب قتل شده بود هم دزدی و غارت. و امثال این اتفاقات در زمانهای گذشته خیلی اتفاق می افتاده، هر کسی دستش می رسیده دیگری را مورد غارت خود قرار می داده. و تا چند سال پیش هم قبل از اینکه دولت ها به این شکل تشکیل بشن و امنیت این گونه به دست بگیرن، حتی در اطراف خودمون هم این مسائل وجود داشت، حتی در شهر و کشور خودمون وجود داشت، کسی جرأت نداشته که به تنهایی از شهر خارج بشه، همه با قافله می رفتن و همراه قافله هم افرادی به عنوان چاروادار بودند که از قافله حمایت می کردن تا مورد غارت دزدها قرار نگیرد. به هر حال این اتفاق افتاد، این شترها را با خود بردن و ساربان را کشتند. سلامت ابن الاکوع میگه که به رباح گفتم، غلام پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفتم این اسب را بگیر، یعنی سوار بر اسب شو و برو به مدینه و به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر بده که چنین اتفاقی افتاده که عبدالرحمن فزاری حمله کرده و شترها را غارت کرده. سلمه میفرماست سپس خودم رفتم بر بالای تپه ایستادم و نگاه کردم، روی خود را به سمت مدینه کردم و با بلندترین صدای ممکنی که داشتم سه بار فریاد زدم. معروف بوده که در آن زمان از قدرت صدا هم استفاده می کردن، حتی صدای آنها تا مسافتهای 10 کیلومتری به راحتی می رسیده، بر یک بلندی می ایستادن و فریاد می زدن. شلوغی این زمان نبوده، سر و صداهای ماشینالات و دستگاه‌هایی که امروز روشن است و باعث شده که ما صداها را کمتر بشنویم نبوده. به راحتی اگر کسی بر بالای کوه یا تپه می ایستاده و فریاد می زده، صدا اون تا 10 کیلومتر می رفت. سلمه میگه ایستادم بر بالای یک بلندی و سه بار با صدا بلند فریاد زدم که یا صباحا. یا صباحا عبارتی است که معنی آن اینه که مورد غارت قرار گرفتیم، مفهومش اینه، در آن استغاثه وجود داره، یعنی بدادم برسید یا بدادمان برسید که مورد هجوم قرار گرفتیم. اصل جمله هم اینه که یعنی مورد هجوم صبحگاه قرار گرفتیم. میگه سپس بعد از این که سه بار فریاد زدم و از طرف دیگر رباح را با اسب ابو طلحه فرستادم، خودم رو کردم به طرف عبدالرحمن فزاری و شترهایی که با خود برده بود، یعنی پشت کرد به مدینه. خب قطعا صدای سلمه زودتر از اسب رسیده بود چون سرعت صدا بیشتره. میگه رفتم به دنبال قوم، این اقوامی که شترها را دزدیده بودن، و آنها را با تیر میزدم، یعنی به آنها نزدیک شده بود. گفتیم که سلمه ابن الاکوع شخصیتیه که شایسته است که اسم آن را همه از حفظ بکنن. به سرعت یک اسب میدویده، یک اسب معمولا با سرعت 60-70 کیلومتر در ساعت میدود و خستم نمیشده، یک شبانه روز کامل میدویده. انسانهای عجیب بودن در زمانهای خودشون، طبیعتشون و حاجت و نیاز آنها اقتضا میکرده که چنین انسانهای زرنگی در هر جامعه و هر قومی وجود داشته باشه. شاید امروزه برای ما که عادت کردیم به زندگی ماشینی تصور سخت باشه، ولی چنین انسان‌های در زمان‌های گذشته بودند. میگه همونطور که آنها را با تیر می‌زدم، این شعر را نیز با خود تکرار می‌کردم که انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضعی، یعنی من پسر اکوع هستم و امروز روز خاری و ذلت شماست. میگه به الله قسم که پیوسته و پشت سر هم یکی یکی آنها را با تیر می زدم. سلم خودش تنها، تک و تنها، یک قوم را داره دنبال می کنه. آنها را یکی یکی با تیر می زدم و آنها را بر زمین می کوبیدم تا اینکه رباحی که سوار بر اسب شده بود به سوی من برگشت. رفتم زیر سایه درختی نشستم و اسب سوار دیگری از طرف کفار به سمت من آمده بود تا مرا بکشد. پشت این درخت کمین کردم، با تیر او را زدم و او را بر زمین زدم و کشتم. ادامه دادم دنبال کردن آنها را. از دشت وارد یک تنگه شدن، تنگه دره. وقتی که به آنها رسید، به آن تنگه رسیدن، میگه من با سرعت زیاد از کو بالا رفتم تا من بالای سر آنها قرار بگیرم. آنها شطور هم راشونه، نمیتونن که با سرعت زیاد از روی کو برن بالا، مجبورن از دل دره برن داخل. میگه رفتم بالای کو، از بالای کو آنها را با سنگ میزدم، یعنی سنگا را هل میدادم و برای آنها ممانعت ایجاد میکردم. به همین شکل من به مبارزه خود ادامه دادم تا اینکه پروردگار متعال شطوری از آن شطورهایی که مال رسول الله صلی الله علیه وسلم بود برای من مسخر کرد، یعنی آمد به طرف من آن شطور. بر آن شطور سوار شدم و رفتم آنها را دنبال کردم و همچنین آنها را با تیر می زدم تا اینکه تقریبا آنها برای اینکه سرعت خود را بیشتر بکنن بارهای خود را بر زمین می انداختن تا سبکتر بشن و بتوانن از من فرار بکنن. شاید آنها گمان می کردن که سلمه یک دسته ای از افراد هستن، فکر نمی کردن که یک فرد تنها داره این کار رو آنها انجام می ده. می گه چیزی در حدود 30 برده، برده به پارچه هایی گفته می شه که خیلی گران قیمت بود در آن زمان، میگه 30 برده بر زمین انداختن تا بار خود را سبک بکنن و همچنین 30 تا نیزه بلند. سنگینی میکرد هر نیزه، خدا میدونه چقدر وزنش بوده در آن زمان، حالت منطول زمان خودمون داره، چقدر سنگینه، این شکلی بوده. میگه همه آنها را بر زمین انداختن. میگه هر چیزی که پرت میکردن، میگه من آن را با سنگ میپوشاندم، بر روان سنگ میریختم، یک علامتی میذاشتم تا اینکه وقتی برمیگردم آنها را بردارم، یا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش که بعد به من ملحق میشن بدانن که این کار من و راه مرا حتی پیدا بکنن. تا اینکه باز به یک تنگه رسیدن، آنجا که رسیدن از سر یک گردنه بود، نشستن برای غذا خوردن، گرسنه شده بودن. میگه منم رفتم بالای قله نشستم، بالا سر آنها بودم. چهار نفر از آنها به طرف کوه بالا آمدن، آمدن طرف من تا جایی که دیگه همدیگر رو میدیدیم. من به آنها گفتم آیا مرا میشناسید؟ میدونید من کی هستم؟ من سلمه ابن الاکوه هستم. تا بدون چی کسی شما رو امروز اینقدر عاجز کرده؟ میگه هر شخصی از شما بهشون گفتم که بخوام او رو گیر بندازم میتونم این کار انجام بدم و کسی نمیتونه از من فرار بکنه و هیچ یک از شماها نمیتواند به من برسد و مرا بگیرد. انسان خیلی فرضی بوده. میگه وقتی این صحبت رو باشون کردم، اون چهار نفر برگشتن نزد بقیه. من از سر جا خودم تکان نخوردم تا اینکه دیدم سوارکاران رسول الله صلی الله علیه و سلم از لابلای درخت هایی که در دشت بود، حالا ما سر کو بودیم، سر گردنه بودیم، دارم دیدن که میان. اولین نفر آنها شخصی به نام اخرم بود، پشت سر اخرم ابو قتاده انصاری بود، بعد از ابو قتاده مقداد بن الاسود بود و عبدالرحمن فزاری با اخرم روبرو شد، درگیری تن به تن صورت گرفت و اینجا بود که اخرم اسب عبدالرحمن فزاری را کشت ضربه زد، پاهاشو قطع کرد، افتاد بر روی زمین و با نیزه‌ای که داشت ضربه‌ای بر عبدالرحمن وارد کرد و عبدالرحمن را همانجا کشت. پس عبدالرحمن فزاری در این جنگ توسط اخرم کشته شد و سوار بر اسب خود شد و به ابو قتاده رسید. ابو قتاده هم آمد بالای سر عبدالرحمن فزاری، باز ضربه دیگری بر او وارد کرد، خلاصه که این شخص رو کشتن. و قوم عبدالرحمن فزاری وقتی این وضعیت را دیدن فرار کردند و ما هم دنبال آنها بودیم. سلمه میگه من با پاهای خود میدویدم تا اینکه قبل از اینکه غروب آفتاب بشه همه آنها وارد یک دره‌ای شدند که در آن دره چشمه‌ای بود، آبی بود. اسم این دره و آب ذی‌قرد بود، برای همین به این گفته میشه غزوه ذی‌قرد. رفتن که از این آب بخورن تا یه رمقی بگیرن. به هر حال از صبح داره دنبال همدیگه میزنن، تشنه و گرسنه و خیلی شدید تشنه بودن. رفتن که از این آب بخورن. میگه من هم رفتم و این آب را خراب کردم و اجازه ندادم که یک قطره از آن آب بخورن، مانع شدم. به هر حال وقتی که شب شده بود تقریبا عشاء، وقت عشاء که رسیده بود، میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم به من رسید، یعنی خود شخص پیامبر علیه السلام در این غزوه شرکت کرده بود. گفتم یا رسول الله ان القوم عطاش، گفتم که اینها شدیداً تشنه هستند و اگر که 100 نفر هم به دنبال من بیان، من میتونم که همه آنها را بگیرم و یک نفر هم از دست من فرار نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که یبن الاکوا، ای ابن الاکوا ملکت فاسجح، گفت که اموال خودمون رو برگردوندیم، شترها رو برگردوندیم، چون اونا دیگه همه چی رو ول کردن فرار میکردن. یعنی که ابن الاکوا اینجاست پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه گرفت که بره همه آنها رو دستگیر بکنه، یکی یکی بگیره. پیامبر علیه السلام بهش گفت که نیازی نیست، ما شترهای خودمون رو برگردوندیم و ولشون بکن برن، بقیه بذار برن. کلمه فاسجح، ملکت فاسجح، یعنی اینکه آسان بگیر، سختگیری به خرج نده. سپس فرمود که آنها الان در همین لحظه دارن در قبیله غطفان غذا میخورن، یعنی آنها به قبیله غطفان رسیدن، چون غطفان و فزاره هر دو مشرک بودن و با همدیگه بر علیه مسلمین گاهی اوقات همکاری هم میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در این غزوه بود که فرمود خیر و فرساننا اليوم ابو قتاده، بهترین سوارکار ما امروز ابو قتاده بود، ربعی ابن الحارث اسمشه، الانصاری، و خیر و رجالتنا سلمه، و بهترین پیاده نظام ما امروز سلمه ابن الاکوع بود. تمام این کارها را سلمه با پای پیاده انجام داده بود. و سلمه می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن غنایمی که اون برده هایی که مشرکین مال خودشون بود و بر زمین انداخته بودن و نیزه هایی که بر زمین انداخته بودن، سهم 2 نفر را به من داد، چون بیشتر زحمتش رو خود سلمه کشیده بود. 2 برابر غنیمت میگه به هم داد. و خود این مسئله باز دلالت بر این میده که امام و امیر و فرمانده، حالا در این غزوه شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم، این اختیار رو داره که در غنائم، در تصرف اموال، اگر کسی لیاقت داره، اگر کسی جانفشانی کرده باشه، اگر کسی متحمل سختی های بیشتری در مقایسه با دیگران شده باشه، این صلاحیت شرعی را داره که به او بیشتر بده. یعنی که لازم نیست مثلا حتما همه مثل هم بگیرن. یه چیزی ما داریم تقسیم غنائم، خب همه رو مثل هم دیگه حساب میکنن، ولی یک مسئله دیگر به نام نفل هست. نفل یعنی اضافه بر غنیمت. افرادی که جانفشانی کردند، افرادی که تأثیر مستقیمی در پیروزی مسلمان ها داشتند، اینها امام این صلاحیت رو داره که به آنها بیشتر بده و هیچ جای اعتراضی هم نیست. و در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در تصرف اموال غنیمت و تصرف اموال زکات و تصرف اموال صدقه ما در احادیث بسیار زیاد شاهد چنین مسائلی هستیم که پیامبر علیه السلام با توجه به شخصیات و با توجه به وضعیت به کسی میداده و به دیگری هیچی نمیداده یا به کسی بیشتر میداده و این ظلم نیست و ما نباید اینها را تفسیر به ظلم بکنیم. همان گونه که الله متعال به همه بندگانش مثل هم نداده، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، به هر کسی که بخواد زیاد میده، حالا چه کافرش چه مسلمانش فرقی نمی کنه. کافر بسیار ثروتمند داریم، مسلمان بسیار ثروتمند هم داریم، کافر بسیار فقیر داریم، مسلمان بسیار فقیر هم داریم. و این جز حکمت های الهی است و به هیچ عنوان هم در این قضیه ظلم وجود نداره. بله، انسان اگر با عقل انسانی فقط بیاد جلو و بخواد مسئله رو از لحاظ انسانی فقط بسنجه، میگه این نابرابریه، قطعا هم نابرابریه. ولی پروردگار متعال میفرماد که من به هیچ کس ظلم نمی کنم، یعنی قرار بر این نیست که پروردگار به همه مثل هم بده. و در قرآن هم بارها گفته که من به هیچ عنوان به همه مثل هم دیگه نمیدم. حتی در دادن فرزند همچنین، آنچنان که در پایان سوره زخرف آمده، به بعضی ها ذکران میده، به بعضی ها اناث میده، به بعضی ها ذکران و اناث میده، بعضی هم عقیم نگه میداره. و این حکمت ها را جز ذات الهی کسی من پی نمیبره که بر چه اساس این مسائل اتفاق میفته. منظور اینه که آن شخصی که امیر است، آن شخصی که مسئولیت یک مجموعه را بر عهده دارد، اگر تشخیص بدهد که باید به یکی بیشتر داد و به یکی کمتر داد، با توجه به صلاحیات، با توجه به شایستگی ها، با توجه به لیاقت ها، این ظلم نیست. همان گونه که یک پدر ممکنه که در خانواده در بین فرزندانش تفاوت قائل بشه در هزینه کردن، نه در هبه دادن. در هبه پدر حق نداره که تفاوت قائل بشه، ولی در هزینه زندگی، خب یکی از فرزندان ممکنه که اصلا درس نمیخونه، کار نمیکنه، تنبله، تو خونه افتاده. خب این به اندازه که حالا نفقش براش واجب باشه، در خونه میخوره و میخوابه، تمام شد و رفت دیگه. ممکنه پدر بیش از اون چیزی براش تهیه نکنه، ولی پسر دیگر یا فرزند دیگری درس میخونه، کار میکنه، پدر از آن راضی تره، ممکنه که زمینه های پیشرفت بیشتری رو برای اون فراهم بکنه، هزینه دانشگاهش رو ممکنه بده، ممکنه میلیون ها بشه، ولی اون یکی این هزینه رو براش انجام نمیده. و در این مسئله هیچ ظلمی وجود نداره، چون شایستگی ها متفاوته. به هر حال منظور اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم با توجه به شایستگی که سلامت ابن الاکوع در این غزوه به خرج داد، از آغازش تا پایانش دو برابر دیگران به او سهمیه غنیمت داد. فرمود که دو سهم به هم داد، سهم راجل و سهم الفارس، هم سهم پیاده نظام به هم داد و هم سهم سوار نظام به هم داد. بعد میگه که وقتی که برمیگشتیم هم پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه مرا مورد احترام و اکرام و تقدیر قرار بده، پشت سر خودش بر شتر خودش سوار کرد تا اینکه به مدینه آمدیم. یعنی حتی از لحاظ گذشته، از لحاظ مالی، از لحاظ احترام و تقدیر هم آن را به خود بسیار نزدیک کرد و این گونه او را مورد تشویق قرار داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این غزوه عبدالله ابن ام مکتوم را در مدینه جانشین خود کرد که نمازهای پنجگانه را امامت بده و پرچم این غزوه را به دست مقداد ابن عمرو یا همان مقداد ابن الاسود داد. اما مهمترین غزوه سال هفتم هجری غزوه خیبر بود که در وادی القرا این اتفاق افتاد؟ در محرم سال 7 بود، یعنی دقیقاً 2 ماه بعد از صلح حدیبیه، آغاز سال 7 هجری بود. خیبر مدینه بسیار بزرگی بود که در آن قلعه های بسیار زیاد وجود داشتن. یکی از عادت های یهود این بود که قلعه می ساختن، دژ درست می کردن. تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی به مدینه آمد، دید که مدینه پر قلعه است، در مکه ولی قلعه نبود. عرب ها قلعه درست نمی کردن، ولی یهود ها قلعه درست می کردن. وقتی که اینا به خیبر رفتن، خیبر هم سرزمینی است بسیار حاصلخیز تا به امروز، یکی از مهمترین نخلستان های عربستان در خیبره، مزرعه های بسیار زیادی داشت، چیزی در حدود 60 تا 80 میل، یعنی تقریبا در حدود شاید بیش از 100 کیلومتر از مدینه فاصله داره در جهت شمال. و الان هم تا اکنون هم به هر حال این شهر وجود داره، مردم در آن ساکن هستن و آثار یهود هم در آن وجود داره. سبب این غزوه چی بود؟ وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم، همونطور که جلوتر گفتیم، از طرف مشرکین و کفار آسوده خاطر شد به سبب صلح حدیبیه و این امنیت ایجاد شد، خب یکی از دشمنان، سه محور دشمن در جزیرة العرب دولت اسلام و دولت پیامبر را تهدید می‌کردند: یهود و منافقین و کفار قریش. سه محور. محور کفار بعد از صلح حدیبیه آسوده خاطر، پیامبر صلی الله علیه و آله آسوده خاطر شد، پرداخت به کی؟ به محور دوم که محور یهود بودند، چون اینها خیلی اذیت می‌کردند، همواره به دنبال این بودن که عرب‌ها را، دیگر قبائل مشرک را بر علیه پیامبر وارد جنگ کنند. خودشون هم وارد جنگ نمی‌شدند، تحریک می‌کردند، می‌رفتند مکه، اهل مکه را تحریک می‌کردند، یا قبیله غطفان و فزاره را تحریک می‌کردند که بیان حمله بکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه صلح حدیبیه صورت گرفت و امنیت و سلامت در منطقه نجد برقرار شد، رفت به طرف خیبر. خیبر مرکزی بود، همونطور که گفتیم، برای مکر و حیله و نیرنگ بر علیه پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسلمان ها، و مرکز تحریکات نظامی بود و از آنجا بود که جنگ ها صورت می گرفت و نقشه های آن کشیده می شد. خیبری که با این وصف و اوصاف بود، یک مسئله دیگر هم در آن وجود داشت که اینها همان کسانی بودند که جنگ احزاب را راه اندازی کردند. یهود خیبر جنگ احزاب را بر علیه مسلمان ها راه اندازی کردند و بنو قریظه را از داخل مدینه که با پیامبر عهد و پیمان داشتن تحریک کردن تا عهدشکنی بکنن. یعنی اینکه احزاب کفر از خارج از مدینه آنها را به مدینه آوردن، هم اهل مکه، هم غطفان، هم فزاره، همه اینها را آوردن، بیش از 10,000 نفر، و از داخل هم بنی قریظه را تحریک کردن. در داخل 3 قبیله یهودی زندگی می کردن: بنی قینقا، بنی نذیر و بنی قریظه. بنی قینقا که در آغاز هجرت پیامبر به مدینه، از مدینه اخراج شدند. بنی نذیر تا سال 4 ماندند، همانچین که در قسمت‌های گذشته بان پرداختیم. در سال 4 وقتی که قصد ترور پیامبر را کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را اخراج کرد. رفتن به خیبر، همه اینا به خیبر رفتن. بنی قریظه باقی مانده بود در مدینه، که آمدن در جنگ عذاب خیانت کردند و همیشه هم سعی می‌کردند که رابطه داشته باشند با منافقین، چون منافقین هم در داخل مدینه زندگی می‌کردند. و به شکل‌های مختلف عرب‌ها، عرب‌های بادیه نشین غطفان و دیگران را تحریک می‌کردند و خودشان هم همیشه در حالت آماده باش بودند که اگر جنگی صورت گرفت بر علیه مسلمان‌ها وارد جنگ شوند. خلاصه مرکز درگیری‌ها بودند اینا. به همین دلیل وقتی که نقشه کشیدن که پیامبر صلی الله علیه وسلم را ترور بکنن و بعد از آن مسئله سلام ابن ابی الحقیق و اسیر ابن رزام به وجود آمد که این مسائل در جلسات قبل بان پرداختیم، مسلمان ها دیدن که تا زمانی که اهل خیبر در این وضعیت باقی بمانند دست از شر و شرور بر نمی دارند. چندین سال بود که اذیت می کردن و پیامبر صلی الله علیه وسلم به دنبال یک فرصت مناسب بود که حساب خود را با آنها تسویه کند. به همین دلیل وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم از حدیبیه برگشت، ذلحجه بود که از حدیبیه برگشت، ذلحجه سال ششم و دیگه کم کم محرم سال هفتم هم فرا رسیده بود، در باقی مانده ماه محرم بود که از مدینه به سمت خیبر خارج شد. اکثر علما خصوصا علمای تفسیر بر این باور هستند که برخی از آیاتی که در سوره فتح نازل شده و کل سوره فتح در راه برگشت پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه نازل شد، یعنی بعد از صلح حدیبیه. گفتن که منظور از این آیه در سوره فتح وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذونها، یعنی پروردگار متعال غنیمت‌های بسیار زیادی را به شما وعده داده که شما آن غنیمت‌ها را خواهید گرفت، یعنی هنوز نرسیده. اکثر علما بر این باور هستند که منظور از فعجل لکم هذه، این تعجیلی که صورت گرفته، صلح حدیبیه است و این مغانم بسیار زیادی که در این آیه آمده منظور فتح خیبر می باشد. چون وقتی که خیبر فتح شد تمام نخلستان ها و زمین های کشاورزی در بین مسلمان ها تقسیم شد و با یهود یک صلحی بستند که یهودی که خودشان صاحب این نخلستان ها بودن تبدیل به کارگرا بشن و صاحب این نخلستان ها بشن مسلمانانی که خیبر را فتح کردن و ثمره ای که حاصل میشه نصف نصف بین خودشون تقسیم بکنن، یعنی نصفی رو یهود بردارن و نصف از آن مسلمان ها. حالا چرا مسلمان ها، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که خیبر را فتح کرد یهود را از آنجا بیرون نکرد، فقط شوکت آنها را شکست، قدرت از آنها گرفت و آنها را تبدیل به کارگر کرد. سران آنها کسانی که رأس فتنه بودن کشته شدند. اما عموم مردم یهود خیبر اصلا وارد جنگ نشدند، فقط در قلعه ها تحصن کردند و از آنجا تیراندازی می کردند و پیامبر صلی الله علیه وسلم چنان که حالا در جلسه بعد با آن خواهیم پرداخت، قلعه ها را یکی پس از دیگری فتح می کرد و آخرین قلعه خیبر هم به دست علی بن ابی طالب رضی الله عنه فتح شد و به این شکل کل خیبر تصرف شد. ولی چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را نکشت، آنها را اسیر نکرد، آنها را برده نکرد؟ جنگ بود دیگه، هرچند بعضی از آنها اسیر شدند ولی عموم آنها به عنوان انسانهایی که کارگرهای این نخلستان ها باشن باقی ماندن. چرا؟ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش فرصت این را نداشتن که به این باغ ها و نخلستان ها رسیدگی کنن. نمیشد که مدینه را رها بکنن بیان در آنجا کارگری بکنن، فرصت نداشتن، در حال جنگ بودن و مدینه برای آنها به مراتب مهمتر بود از خیبر. ولی وقتی که عزت و شوکت آنها را شکست و آنها را از اینکه صاحب باغ باشند تبدیل به کارگرهای آن باغ کردند، خیالشون آسوده شد که دیگه اینها نمیتوانند خطری را تشکیل بودن، خلع سلاحشان کردن، اسلحه آنها را گرفتن، هر چیزی که آهنالات بود به عنوان وسیله قاتل بود از آنها گرفتن و به این شکل عزت آنها شکسته شد و خود آنها را کارگرهای آنجا کرد تا به این نخلستان‌ها رسیدگی بکنن و ثمره را نصف نصف تقسیم بکنن و البته نمایندگانی هم از خود در آنجا باقی گذاشتن و تردد هم به صورت مستمر صورت می‌گرفت که مبادا خیانتی صورت بگیره و اینها جمع سلاح بکنن، شمشیر بسازن، کوره آهنگری مثلا برپا کنن که شمشیر بسازن. رسیدگی کامل میشه. در حد یک کارگر فقط وسایل داشتن، حالا بیلی بود مثلا، کلنگی بود، بیش از این چیز دیگری در دست نداشتن، وسایل کشاورزی. خب به این شکل پیامبر صلی الله علیه و سلم نیت فتح خیبر را کرد و این وعده‌ای بود که الله عزوجل به مسلمان‌ها داد و بعد از فتح خیبر بود که وضع مادی مسلمان‌ها خیلی بهتر شد، چون جایی بود که خرما آن بسیار زیاد بود، زمین‌ها هم ارزشمند، حاصلخیز و وضع مادی خیلی ها در این غزوه یا بعد از این غزوه بهبود یافت و باعث قدرت اقتصادی مسلمان ها هم شد. ان شاء الله تعالی در جلسه بعد به صورت کامل به این غزوه خواهیم پرداخت و اتفاقاتی که در این غزوه افتاد و چگونه این کار صورت گرفت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.